زنگ ساعت 21:09 شب نواخته شد. شب بخیر میگم به همه شما دوستانی که همچنان با ما همراهید و برنامه رادیو جوان رو گوش میکنید. برای همه شما آرزوی سعادت، سلامت و آرامش دارم و دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی برنامه بعدی این بخش رو با عنوان به روایت اول شخص بشنوید.
جوبین تازه یه طعم نو با شهد انجیر کنجد و جو بعد یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره شادا با قوی سالم و خوشحالی جوبین با شهد انجیره این بیسکویت عالی
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینیکا دور همیم و شادیم موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. اینیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماهو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماهو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
رب چینچین مواد نگه دارنده ندارد، چون در کارخانه چینچین رب با استفاده از آخرین فناوری های روز دنیا پاستوریزه می شود و در فرایند پاستوریزاسیون میکرو ارگانیسم ها با استفاده از بخار و دمای مناسب از بین می روند. بنابراین رب چینچین به مواد نگه دارنده نیاز ندارد و ماندگاری طولانی دارد. چینچین، گلچینی از محصولات دستچین.
گاهی یه حرف ساده اولین نشانی برای رسیدن است.
به روایت اول شخص.
ساده باشید، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشید.
به روایت اول شخص. سرگذشت انسان‌ها از معبر تمدن‌ها می‌گذرد و تمدن‌ها در طول تاریخ در شکل‌دهی به هویت بشر گسترده‌تر نقش را داشتند. امروزه تمدن به سند تاریخی فرهنگ ملل تبدیل گشته و از اهمیتی ویژه برخوردار است. در طول تاریخ بشر تمدن‌های بسیاری ظهور کردند، شکوفا شدند، افول کردند و جایگاه خود را به تمدن دیگر دادند. اما در میان آنها تمدن‌هایی بودند که محوری‌تر و دامنه‌دارتر بودند که به باور ما تمدن ایران و اسلام یکی از آنهاست. تمدن اسلامی. همین تمدن اسلامی پس از قرون متمادی درخشش در عرصه جهانی روندی نزولی طی کرد، در حالی که جهان غرب پس از انقلاب صنعتی و پیشرفت‌های تکنولوژیک و ایجاد و بهره‌برداری از ابزارهای مختلف قدم‌های بزرگی در راه آسایش و رفاه زندگی مادی انسان‌ها برداشت، ضعف‌های داخلی حکومت‌های اسلامی و خودکمبینی مفرط ملت‌های مسلمان در رویارویی با پیشرفت‌های غرب باعث شده بود عده‌ای از غرب زدگان راه پیشرفت را در پیروی از این تمدن جدید بدانند. با این حال علی‌رغم تمام پیشرفت‌های صورت گرفته در ایجاد آسایش مادی، امروز بشر نتوانسته به آرامش واقعی که همانا آرامش روحی و روانی است دست یابد. اما واقعاً ملزومات رسیدن به تمدن اسلامی در عصر حاضر چیست؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، پروردگاری که ازلی و ابدی است. من فاطمه عباسی به روایت اول شخص با همراهی حجت الاسلام جناب آقای دکتر سید ابوالحسن موسوی استاد دانشگاه و دانش آموخته فقه و مبانی حقوق و علوم قرآن و حدیث همراه شما هستم. لطفاً تا پایان این برنامه با ما باشید. متشکرم به خاطر انتخابتون رادیو جوان و برنامه به روایت اول شخص. سلام و درود عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر سید ابوالحسن موسوی استاد دانشگاه و دانش آموخته فقه و مبانی حقوق و علوم قرآن و حدیث که باز هم دعوت ما رو پذیرفتند. خیلی خوش آمدید آقای دکتر، خوشحالم از اینکه شما رو میبینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه عزیزانی که در سراسر ایران و دنیا صدای بنده رو میشنوند سلام عرض میکنم.
دوستان از اتاق فرمانم به من الان یه اطلاعی دادن، در واقع یه تقلبی به من رسوندند، اینه که دوستان در واقع میشه گفت شاگردان شما این برنامه رو دارن به زبانهای خارجی هم پیاده میکنن، درسته؟ خب این خیلی باعث افتخار ماست که به روایت اول شخص با زبانهای دیگه هم به گوش
فرانسه و آلمانی داره ترجمه میشه.
عالیه، متشکرم به خاطر همت بلند و لطفی که شما نسبت به این برنامه داشتین، انشاءالله که باعث و بانی خیر هم بشه. خب حالا در مورد تمدن اسلامی باز هم میخوایم صحبت بکنیم. من بارها در این برنامه یادآوری کردم که چرا ما تمدن اسلامی رو انتخاب کردیم، برای اینکه این اسلام وقتی وارد ایران شد خیلی اتفاقها برای همین اسلام و برای ایران افتاد و در کنار هم دیگه باز به یک رشد و کمال بیشتری دست پیدا کردن، تا جایی که دیگه الان این عبارت یک عبارت ریشه داره در کشور ما، تمدن ایرانی اسلامی، و به همین خاطر تمدن خودمون، تمدن کهن ایرانی رو که میشناسیم، چه بهتر که درباره تمدن جوان و نوپای اسلام هم اطلاعاتی رو کسب بکنیم. مدتیه که دوباره این بحث تمدن اسلامی رونق گرفته که واقعا اگر ما ملت‌های مسلمانی هستیم و در سراسر دنیا پراکنده شدیم و هممون روی یه محور داریم اصول زندگیمون رو پیاده می‌کنیم، چرا الان احساس می‌کنیم که متأسفانه این تمدن به جای اینکه به رشد و شکوفایی بیشتری برسه، متأسفانه انگار یه مدتی آنطور که باید و شاید در صدر قرار نگرفت و حتی در یه زمینه‌هایی پس رفت کرد. با شما در مورد یه سری مطالب و محورها صحبت کردیم، باز هم میخواییم راجع به این با شما وارد گفتگو بشم. شاید یکی از دلایلی که بعضی ها میگن که وقتی یه اتفاقی میخواد به رونق و اوج برسه، باید بنیانگذاراش، کسانی که مسئولیتی رو به عهده دارن بیش از مردم عادی، خودشون باید آدمای وارسته‌ای باشن تا بتونن این قافله رو به سلامت به سرمنزل مقصود برسونن. اشکال کار تمدن اسلامی در حیطه کسانی که دستی بر آتش دارن چیست که متاسفانه از غربی ها ما جا موندیم؟
عوامل بسیار زیادی وجود داره و باید واقعا تلاش های بسیار زیادی بشه. اندیشمندان مختلف از سراسر دنیا با همدیگه جمع بشن و ریشیابی بکنن. اما اصلی ترین عوامل رو ما داریم بررسی میکنیم. یکی از اونها بحث رعایت نکردن حد اعتدال از سوی حاکمان بود. حاکمان اسلامی که در سراسر دنیا لشکرکشی کردن، امپراتوری ایران رو شکست دادن، امپراتوری های بزرگ رو شکست دادن، سالها حکومت تشکیل دادند در ایران و حتی در اروپا. من دیروز داشتم به بچه ها سر کلاس دانشگاه گفتم شما برید اسپانیا رو تو نقشه پیدا کنید. اسپانیا انتهای اروپاست، مسلمان ها تا انتهای اروپا پیش رفتن. اما چه شد که بعد از چند قرن تشکیل حکومت دو مرتبه برگشتند به همان شبه جزیره عربستان؟ چی شد که عقب گرد کردند؟ الان فرانسه اولین کشور در دنیاست از نظر جاذبه های توریستی و گردشگری.
بله.
دومی کشور اسپانیا است. مهمترین عامل جذب گردشگر در اسپانیا معماری مسلمان هاست که از اون قرن هایی که مسلمان ها اونجا حاکم بودند همچنان باقی مونده. بقایای معماری مسلمان ها. چه شد که مسلمان ها عقب افتادند؟ یکی از مهمترین، نمیخوایم بگیم همه عواملش خلاصه میشه در این عامل، یکی از مهمترینش خودکامگی حاکمان مسلمان بود. یعنی حاکمان مسلمان یواش یواش از اون خلوص نیت، از اون اهداف و آرمانهای اصیل اسلامی عقب نشینی کردن، رفتن به سراغ تشریفات، تجملات، افراط، تفریط و اسراف.
آقای دکتر، چطور میشه یک کسی مسلمان باشه، به درجه مسلمانی برسه و از طرف دیگه دوچار خودکامگی باشه؟ شاید بهتره بگیم که اینها فقط اسلام آوردند.
اسلام آوردند، نکنید همیشه اداره یک سازمان سخت‌تر از تأسیس اون سازمانه.
بله.
اینها اومدند حکومت اسلامی تشکیل دادن از نوع خودشون. حالا کار نداریم این حکومت اسلامی چند درصد اسلامی بود، اما یه حکومتی از نوع اسلامی تشکیل دادن. اما اداره این حکومت، تقویت و حفظ این حکومت خیلی سخت تر است تا اینکه ما بریم یه سرزمینی رو بگیریم و اونجا حکومت تشکیل بدیم. انقلاب هم همینطوره. انقلاب خیلی سختی های زیادی داره، اما حفظ انقلاب و تقویت انقلاب خیلی سخت داره و خیلی زمان و انرژی بیشتر میبره تا ایجاد یک انقلاب. مسلمان ها به تدریج رنگ اسلامی رو از زندگی خودشون کمرنگتر و کمرنگتر کردن. قرآن از رنگ الهی نام میبره. سبغت الله و من احسن من الله سبغه. رنگ خدایی، و چه رنگی زیباتر از رنگ خدایی است؟ رنگ خدایی در زندگی حاکمان اسلامی کمرنگتر و کمرنگتر شد به واسطه رو آوردن به اسراف، به واسطه رو آوردن به تجملات. قرآن میفرد افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی کسانی را که خودشون رو خدای خودشون قرار دادند؟ یعنی خودپرستی را به جای خداپرستی جایگزین کردن. حاکمان اسلامی یواش یواش، خیلی آهسته آهسته، همونطور گرویش شیطان هست، به تدریج کشیده شدن از خداپرستی به خودپرستی. فقط به فکر خودشون بودند، به فکر مردمشون نبودند، به فکر سربازانشون نبودند، به فکر اینکه فقر رو ریشه کن بکنن، به فکر اینکه دیگران ممکنه در هزاران مشکلات فراوانی غوطه ور باشن نبودند. این بود که یواش یواش، آهسته آهسته، بدون اینکه حتی خودشون متوجه بشن، رو آوردن به سمت جاهلیت. یعنی عقبگرد کردن به دوران جاهلیت. و این عقبگرد مسلمان‌ها به دوران جاهلیت، میدونید، درست پس از پیامبر شروع شد.
بله.
و هرچه که زمان جلوتر رفت، این عقبگرد متاسفانه شدت بیشتری گرفت و سرعت بیشتری هم گرفت، تا رسید به اینکه بله، اومدن حکومت از نوع اسلامی تشکیل دادن، اما حکومتی که به قول فهمش شما که درست فرمودید، ریشه های یک اندیشه اسلامی در اون دیده نمی شد. فقط به فکر کشورگشایی بودند، نه به فکر اینکه بتونن یک تمدن اصیل اسلامی بر مبنای قرآن و سخنان پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت تشکیل بدن. حکومت ها همیشه همینطور بودن، یعنی به دنبال کشورگشایی بودن. اما ما الان وقتی که سیره پیامبر رو نگاه میکنیم، بچه ها میگم ناکنین پیامبر در زمانی که در مدینه حکومت اسلامی تشکیل دادن 10 سال اونجا حاکم بودن. در طول این 10 سال سابقه حمله به یک قبیله دیده نشد. نه به یک قبیله حمله کردن، نه به یک روستا، نه به یک شهر و نه به یک کشور، نه به یک امپراتوری. و بعد هیچ کسی رو مجبور نکردن که شما باید مسلمان بشید. خودکامگی کاملا حذف شده بود از فرهنگ مردم مدینه. گفتن آقا مسیحی ها میتونن همچنان مسیحی باشن، یهودی ها یا. حتی با یهودیان پیامبر اسلام پیمان همکاری بست. اینش میگه ما به حقوق شما احترام میذاریم، شما میتونید همچنان یهودی باشید.
یعنی دموکراسی واقعی،
به معنی واقعی کلمه
خودش،
به معنی واقعی کلمه. یعنی گفتن آقا جون اگر به ما حمله شد شما میاد به کمک ما، اگر به شما حمله شد ما میایم به کمک شما، ما جونمون رو به خاطر شما به خطر میاندازیم. اینقدر واقعا دیگه بهتر از این تساوی نمیتونیم ما بین پیروان ادیان الهی ببینیم. علاوه بر این که اومدن گفتن آقا جون به هیچ وجهی هیچ کس حق نداره کسی رو مجبور به یه کاری بکنه. هر کسی بر اساس تمایلات خودش، حتی مبادلات تجاری، اگر ذره‌ای توش اکراه و ذره‌ای توش اجبار باشه از حالت حلال خارج میشه، تبدیل میشه به حرام. در واقع پیامبر اسلام با سیره‌ای که از خودشون نشون دادن در طول این 10 سال به همه دنیا ثابت کردن که حاکم اسلامی باید اول عدالت را در درون خود حاکم کند. اگر کسی تونست حاکم اسلامی باشد و در درجه اول عدالت رو در درون خودش اجرا کنه و حاکم کنه، میتونه عدالت رو در بیرون از وجود خودش هم حاکم کنه. یه بار مقام معظم رهبری جمله خیلی قشنگی فرمودن در جمع مسئولین نظام، فرمودن با دستمال کثیف نمیشه شیشه پاک کرد.
اصلا.
از این واضح‌تر دیگه ایشون نمیتونه بیان بکنه و از این مؤدبانه‌تر که آقا جون اگر ما میخواهیم یه برنامه‌ای بر اساس عدالت داشته باشیم، در درجه اول باید خودمون رو پاک کنیم از همه آلودگی ها، از همه سیاست های شیطانی، از همه افراط ها، تفریط ها، تجملات، تشریفات زائد، از همه اسراف ها، از همه خرافات، از همه تقلید های کورکورانه باید خودمون رو نجات بدیم. گاهی اوقات اندیشه ما قل و زنجیر گرفته، قل و زنجیرهایی از نوع فکری نه از نوع فلزی، که این خیلی شدیدتر و خطرناکتره. خود انسان هم گاهی اوقات متوجه نمیشه این قل و زنجیرهای خرافات و آداب و رسوم غلط زمانه خودمون رو ما باید از بین ببریم. این میشود نجات از خودکامگی. یزید مگر چه کار میکرد؟ یزید هر کاری که دلش میخواست انجام میداد. خودکامه بود به معنی واقعی کلمه، یعنی اصلا توجه نمیکرد که صلاح و مصلحت خودش حتی چیه. میدید یزید 3 سال بیشتر حکومت نکرد. سال اول امام حسین علیه السلام رو شهادت رسوند، سال دوم به مردم مدینه حمله کرد، چون مردم مدینه قیام کردن به حمایت از امام حسین که آقا نوه پیامبر رو شما 51 سال بعد از پیامبر کشتید و بیگناه کشتید و به شهادت رسوندید. تازه ایشون با زن و بچه رفته بود، یعنی اگه برای جنگ میرفت که با زن و بچه نمیرفت. یزید گفت آقا 3 روز جان و مال و ناموس مردم مدینه بر سربازان من مباح است، هر کاری میخواید بکنید تو این 3 روز مجازید. چقدر تجاوز، چقدر سرقت، چقدر تخریب ساختمون ها و مزارع صورت گرفت. سال سوم هم به مکه حمله کرد و کعبه رو آتیش زد و بعدش هم مرد. این سرنوشت یک انسان خودکام است و تاریخ تکرار میشه. یعنی فقط سرنوشت یزید این گونه نیست، هر کسی در هر زمانی و در هر مکانی و در هر موقعیت و شرایطی خودکامگی رو پیش کنه سرنوشتش اینه، دیر یا زود. فقط هم یزید نبوده، شاه خود ما مگه خودکامه نبود؟ چقدر جوانهای ما رو شکنجه کرد، چقدر اومد جوانهای ما رو تحت فشارهای عجیب و غریب در زندانها، چقدر واقعا الان بعضی موقع توی موزه ها یه سری مجسمه های ساختن که یادآور اون شکنجه هاست. خودکامگی از نوع اصیل خودش، یزید، شاه خودمون، فرعون، هیتلر، انواع و اقسام افرادی که شما میده در طول تاریخ اومدن، چنگیز که ایران رو ویرانه کرد در واقع.
در ذات بشر انگاری این صفت هست، منتها برای بعضی ها خاموشه و برای بعضی ها خب بالفعل میشه و شکوفا میشه.
نفس اماره است دیگه.
بله متاسفانه.
و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. من خودم رو تبرئه نمی کنم. نفس انسان، انسان رو بسیار امر می کند به بدی، مگر اینکه عشق و رحمت الهی شامل حال انسان بشود، یعنی انسان بتونه واقعا از هدایت‌های الهی استفاده کنه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر موسوی. صحبت‌هایی رو که شنیدید به روایت اول شخص هست و ما باز هم در مورد تمدن اسلامی صحبت می‌کنیم. به روایت اول شخص.
مجدد ماه 1337 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی: خدمات متقابل اسلام در ایران.
به روایت اول شخص.
دانشمندان زیادی چه خودی و چه بیگانه مطالعه کردن. شاید بیش از 50 کتاب الان وجود داشته باشد، از کتاب هایی که مستشارین در این زمینه نوشتن یا کتاب هایی که خود ایرانی های محقق و دانشمند نوشتن. موضوع ایران در عهد هخامنشی را تحریف کردن، ایران در عهد اشکانی را تحریف کردن، ایران در عهد شاشانی را هم تحریف کردن. ما را که در عصر دین زردوش کارا زردوش یک پیغمبر بوده است یا نبوده است بحثی نداریم. علمای اسلام از صدر اسلام غالبا آمده اند گفتند زردوش یک پیغمبر آسمانی بوده است. بنابراین تعلیمات اصلی زردوش که متاسفانه چیزی در دست نیست، فقط قسمتی از اثار اون هم بعضی از دانشمندان گفتن گاهها شاید مال زردوش باشد، به الا سایر قسمتهای اثار مکلف که بعدها اینها تبیین شدن. ما نه روی مسائل تاریخی، چون تاریخ نمیتونه ثابت بکنه که زردوش کتاب آسمانی داشته است، تاریخ نمیتونه ثابت بکنه که الان این گاهها از زردوش هست یا از زردوش نیست، تاریخ نمیتونه ثابت بکنه که آیا زردوش موحد یا یگانه پرست بوده است، چون قرآن نه تورات و نه انجیل و نه کتاب دیگری، نه کتاب هندی ها و نه کتاب بودایی ها، قرآن نجوش را در ردیف اهل کتاب ذکر کرد. ما میگیم چون قرآن گفته نجوش از اهل کتاب هستند، پس در این تعلیمات اصلی زردوش تعلیمات یگانه پرستی بوده، تعلیمات خدا پرستی بوده، از این شرک ها، طبیعت پرستی ها، تنبیت ها، دوگانگی ها در اون تعلیمات نبوده، بعدها در اون تعلیمات عمر پیدا کرده. بنابراین پس ما روی عقیده اسلامی خودمون به زردوش نه اهانتی میکنیم، توهین نمیکنیم، بلکه او را به عنوان یک پیغمبری که اسلام پیغمبری او را کمولیش امضا کرده است، گویی که تعلیمات در دست نیست، میگیم یک پیغمبری بوده.
به روایت اول شخص. متشکرم به خاطر همراهیتون تا این لحظه با رادیو جوان و برنامه به روایت اول شخص. همراهی حجت الاسلام جناب آقای دکتر سید ابوالحسن موسوی استاد دانشگاه و دانش آموخته فقه و مبانی حقوق و علوم قرآن و حدیث رو در این برنامه داریم و صحبت‌های ایشون رو به روایت اول شخص میشنویم. آقای دکتر موسوی، در بخش قبل من علت پسرفت تمدن اسلامی رو از شما جویا شدم و شما درباره خودکامگی حاکمان که در واقع مهره اصلی این حکومت هستند و این تمدن هستند صحبت کردید. در بین صحبت از شما داشتم بین فکر میکردم که شما مثلا یزید رو مثال زدید که حالا مثال خوبی هم بود، ولی داشتم فکر میکردم که بله، سرنوشت این آدم عاقبت به خیر نشد، اما یک حاکم به خاطر اینکه در صدر قرار داره و خیلی تصمیم ها رو میگیره، عقوبت کارها شاید فقط شامل حال خودش دیگه نمیشه. متاسفانه آدم هایی که پست و مقام و مسئولیت دارن، اگر خطایی کنن، اگر راه منحرفی رو برن، فقط شامل حال خودشون نمیشه، بلکه شامل حال بقیه هم میشه و این خطر ساز و خطرناکه. آفتی که شاید به جرئت میتونم بگم در تمدن و سرزمین‌های اسلامی در بعضی از نقاط ما کم و بیش شاهد هستیم و داریم میبینیم. با این چه باید کرد؟
اشتباه بزرگان بزرگه،
متاسفانه.
بله، اگر یه خلبان اشتباه بکنه خیلی خطرش بیشتره تا اینکه مثلا یه راننده قطار اشتباه بکنه خیلی خطرش بیشتره تا یه راننده اتوبوس. راننده اتوبوس اگر یه اشتباهی بکنه خیلی خطرش بیشتره تا یه راننده تاکسی، چون اهمیت کار هر یک از اینها متفاوته با دیگری. اهمیت کار خلبان خیلی بیشتره. مسئولین و حاکمان هم به همین شکلن، یعنی اداره کننده اجتماع هستند. فرقی هم نداره چه مسلمان چه غیر مسلمان. اگر درست جلو برند، اگر صحیح و با فکر و اندیشه و برنامه جلو برند، بر اساس آن برنامه این که خدا برای خوشبختی انسانها تنظیم کرده که ما در یک کلمه اونو خلاصه میکنیم میگیم دین. دین برنامه خوشبختی از سوی خداست برای انسانها. اگر بر اساس این برنامه جلو برن، بله، همه سالم به مقصد میرسن، خند رو لبه همه هستش، پیاده میشن، قشنگ به برنامهاشون میرسن. اما اگه خدا نکرده یه ذره از این برنامه انحرافی دیده بشه، دیگه مشکلات فراوانیست که ما شاهد اون خواهیم. درست مثل زاویه، یه خطی که با یه خط دیگه زاویه پیدا میکنه اولش خیلی کوچیکه، اما هرچی این خط، این دوتا خط جلوتر میره، این فاصله دوتا خط خیلی بیشه، اینه فاصله ما با راه مستقیم، فاصله ما با خوشبختی خیلی بیشتر میشه. از این جهت ما باید دقیقا برنامه رو اجرا کنیم. حاکمان ما، حاکمان اسلامی در دوران شکوفایی تمدن اسلامی متاسفانه ذره ذره فاصله گرفتن از برنامه‌ای که خدا در قرآن و در احادیث پیامبر اهل بیت علیهم السلام برای مردم بیان شده بود.
همون آتش قدرت و ثروت شاید یکی از عاملینش باشه.
یکیش اینه، چون ما دروات هم داریم، آخرین صفت زشتی که از دل مؤمن خارج می شود حب مقام است.
داد بیداد.
یعنی از شهوت بسیار خطرناکتر است. از فساد جنسی بسیار خطرناکتر است. شما ببینید تو بین پادشاهان خود ایران پسر خودش رو شاه عباس میکشه. ببینید این کریم خان زند بعد از اینکه از دنیا رفت و آقا محمد خان قاجار به رأس قدرت رسید، چقدر در کرمان ایشون کشتار میکنه، چقدر چشم در میاره. یعنی واقعا یه نفر که دنبال شهوت باشه این کارو میکنه به خاطر رسیدن به شهوت؟ نه، اما به خاطر مقام. ببینید چه ها که نکردند، چقدر انسان کشتن، چقدر آسیب زدن، حتی به پسر خودش رحم نمیکنه. میگه تو میخواستی بر علیه من کودتا کنی، حالا سزاد اینه که از دنیا بری و من خودم بکشم. این بحث حب مقام خیلی خطرناکه و متاسفانه ما داریم میبینیم در طول تاریخ که هرچی بیشتر بررسی میکنیم بیشتر به نتیجه میرسیم که